همراهان عزیز رادیو جان، سلام. امیدوارم حالتون خوب باشه. توی این روزا کشور عزیزمون ایران متاسفانه مورد تجاوز بیگانگان قرار گرفته و جمع زیادی از هموطنان عزیزمون به شهادت رسیده. ما در رادیو جان ضمن محکومیت تهاجم بیگانگان، شهادت رهبر عزیز، جمعی از مسئولین، مردم و به خصوص دانش آموزان و دانشجویان مظلوم و بیگناهمون رو تسلیت عرض میکنیم و تأکید میکنیم تنها راه نجات کشور اتحاد و همبستگی همه مردم با هر تفکر و دیدگاهیه. امیدوارم با اصلاح برخی شیوه های حکمرانی این اتفاق هرچه زودتر بیفته و دوباره آرامش به ایران عزیز برگرده. این اپیزود از رادیو جان قبل از جنگ تهیه شده بود و ما با اندکی تأخیر اونو به حضور شما تقدیم میکنیم.
درخت مثل یک نوزاد نیاز به مراقبت و رسیدگی داره.
طرح‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی و طرح‌های تولیدی واس پیوست زیست محیطی داشته باشه.
کاشت درخت پایان کار نیست، بلکه آغاز یک تعهد طولانی مدت هست.
واس بپذیریم فرهنگ عمومی رو تغییر بدیم.
سلام، شما دارین به رادیو جان گوش میدین. اینجا ما سراغ موضوعاتی میریم که آینده رو میسازن، یعنی گاهی ساده‌ان اما پرچالش، گاهی هم پیچیده‌ان ولی سرنوشت‌ساز. اینجا توی جان قرار است تجربه ها بشنویم، با دنیای امروز همراه بشیم، یاد بگیریم و ما اینجاییم تا کنار همدیگه آینده روشن‌تری بسازیم. پس با دل و جان همراهمون باشید. نهال کوچیکی کاشت، جایی که هیچ کس فکر نمی کرد گیاهی سبز بشه. نه زمینش آماده، نه آبش کافی و نه کسی منتظر نتیجه بود. سالها بعد همون نقطه تبدیل شد به یه سایگاه، به یه جایی برای نفس کشیدن، برای لحظه دور شدن از هیاهوی زندگی. هیچ کس یادش نیست اون نهال کوچیک رو چه کسی کاشت، اما همه امروز زیر سایش نفس می کشن. درخت ها عجله ندارن، نه برای ریشه دووندن، نه برای قد کشیدن، نه برای بار دادن. این اپیزود از جان روایتی از امید، صبر و کارایی که اگه نیمه راه رهاشون نکنیم یه روز به یه سایه تبدیل میشن. این اپیزود به بهانه 15 اسفند ماه، روز درختکاری، به شما تقدیم میشه. توی این اپیزود سه روایت متفاوت از سه انسان با حوزه‌های فعالیت متفاوت اما مرتبط رو با همدیگه میشنویم.
در بخش اول رادیو جان با آقای حمید کلانتری، رئیس سازمان بهره‌وری ایران، استاندار اسبق یزد و معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی و رئیس پیشین سازمان جنگل‌ها و مراتع گفتگو می‌کنیم. آقای کلانتری سلام، خوش اومدید به رادیو جان. جناب کلانتری، گاهی اوقات در مدیریت فشار برای نتیجه فوری بالاست. به نظرتون چقدر تونستیم در سیاست گذاری های کشور نگاه درخت گونه، یعنی صبور، ریشه‌دار و بلند مدت داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متأسفانه یکی از چالش هایی که در اداره امور کشور داریم همین نگاه بلند مدت هست. اصولا سیاست ها و برنامه های ما برنامه های کوتاه مدت هست. تصمیم هایی که در یک دولت، اونم نه در کل یک دولت 8 ساله، در یک دولت 4 ساله خواهد به نتیجه برسه و نتیجهش رو اون وزیر یا اون رئیس جمهور یا معاون اول یا دیگران ببینن. ما یک موضوع بسیار مهم در کشور داشتیم که نگاه بلند مدت داشت و اون چشمنداز 20 ساله بود. به همین دلیل میبینیم اصلا اجرا نشد. دو سه رئیس جمهور عوض کرد و اون اهدافی که در چشمنداز 20 ساله پیشبینی شده بود محقق نشد و به اصطلاح همینطور ماند. و برای رسیدن به اصطلاح اقدامات اساسی که میتونه مشکلات مردم رو حل کنه، گاهی دولت‌ها و رؤسای جمهور و مسئولین مؤثر در اداره امور کشور باز خودشون رو فدای توسعه کشور بکنن. یعنی بگن اصلا مهم نیست که این تصمیم در دور ما نتیجه میده یا نمیده. اگر تصمیم درستی هست، ولو 10% اولش، 20% اولش به اصطلاح اجرا بشه، بقیهش رو رؤسای جمهور بعدی و دولت‌های بعدی درک بکنن. شما به عنوان نمونه، ما بزرگراه تهران شمال رو داریم که این بزرگراه تهران شمال تا حالا شاید 5 تا دولت رو عوض کرده، هنوزم تمام نشد. از یه لحاظ میتونه یه پروژه خوبی بوده که دولت‌ها ادامه دادن، یعنی پذیرفتن که راه دولت قبلی رو ادامه بدن، قطع نکردن. ولی از یه لحاظ نشون میده که این تصمیم بیش از حد زمان مورد نیاز به خودش اختصاص داده و خیلی طولانی شده به خاطر ضعف‌های مدیریتی یا برنامه‌ریزی یا تدارک یا بودجه و مسائلی از این قبیل باعث شده که این راه طول بکشه. اما الگوی تهران شمال میتونه در سیاست‌های دیگه هم محقق بشه. یعنی ما پروژه‌هایی رو شروع بکنیم، مثلا تو حوزه راه‌ها، تو حوزه صنایع، تو حوزه کشاورزی، تو حوزه مثلا کشاورزی، شما سیاست کش رو اگر دو تا دولت پشت هم تصمیم میگرفتن قاطعانه که اجرا کنن، سیاست کش عملیاتی میشد. اما چون هر دولتی اول میاد، یه مقدار مجلس موضع داره، یه مقدار خود دولت موضع داره، یه مقدار درون دولت، یه مقدار بیرون دولت، یه مقدار باید زمین های اجتماعیش فراهم کنن، تا میان تصمیم میگیرن دوره اون دولت تموم بشه. یا مثلا تحول اداری از موضوعاتی است که نیاز به سیاست بلند مدت داره. نمیشه به سیاست‌های کوتاه مدت ما تحول اداری رو داشته باشیم. و به همین دلیل ما می‌بینیم در برنامه‌های اساسی و بلند مدت دچار ضعف هستیم. نظام آموزش عالی باز میتونه از همین سنخ باشه که ما چون تصمیماتمون تصمیمات کوتاه مدته، اون اثر بخشی‌های لازم رو نمی‌بینیم. الان صندوق‌های بازنشستگی ما مشکل دارن. چرا؟ چون ما نگاه بلند مدت در سیاست گذاری و در برنامه ریزی نداشتیم.
وقتی رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع بودید، بزرگترین چالش شما برای حفاظت از منابع طبیعی چی بود؟ مثلا کمبود وقت، فرهنگ عمومی، فشار توسعه یا تصمیم‌های کوتاه مدت؟
خب به عبارتی ترکیبی از این نوع چالش‌ها رو داشتیم. اما در حوزه منابع طبیعی اون موقع ما خودمون به این جنبندی رسیده بودیم که مهمترین چالش فرهنگ عمومیه. یعنی مردم نسبت به و جامعه نسبت به منابع طبیعی و حفظ منابع طبیعی واسه حساس میشه. لذا ما اصلی ترین برنامه‌مون رو گذاشتیم در این عنوان که فرهنگ منابع طبیعی واسه به فرهنگ عمومی تبدیل بشه، حفاظت از منابع طبیعی واسه به فرهنگ عمومی تبدیل بشه و برنامه‌های ترویجی رو در این جهت اطلاع رسانی به مردم، آگاهی بخشی رو تقویت کردیم، توسعه دادیم و هفته های منابع طبیعی رو خیلی پررنگ سعی کردیم برگزار بکنیم و ارتباط منابع طبیعی با مردم، اومدن دانشجویان، اومدن دانش آموزان، این که ما در کنار حیات مدارس در واقع فرهنگ درختکاری رایج کنیم، دانش آموزان خودشون این کیسه پلاستیک ها رو بگیرن در منزل پر بکنن، نهال بکارن. ما 13 به در رو تبدیل کردیم به روز ارتباط با طبیعت، روز اونس با طبیعت و بعد هم نمیدونم همین نام نامگذاری شده روزی دار. مردم بیان و در طبیعت درخت بکارن، نهال بکارن. این موضوع فکر میکنم همچنان هم باز به عنوان یک موضوع قابل توجه مورد پیگیری قرار بگیره و یک کاری بکنیم که مردم هر جا هستند به عنوان یک علاقه و اعتقاد به درختکاری بها بدن، بپردازن به طبیعت، در حفظ جنگل ها مراتع و در یکی از مصیبت هایی که ما داریم آلودگی هایی است که در طبیعت رخ میده که بیشتر از همه همین تفریاتی است که در مناطق طبیعی اتفاق میفته و ما شاهدیم که حجم زیادی زباله در طبیعت پخش میشه، به ویژه زباله پلاستیک که از همه بدتر هست و موجب میشه که رویش درختان و حضور در طبیعت کند بشه و خاک آسیب ببینه و شیرابه ها و دفع زباله ها از مصیبت های یک. این لازمش اینه که همه مردم نسبت به طبیعت حساس بشن، هیچ کس در هیچ لحظه ای به خودش اجازه نده ولو یک کاغذ کوچکی رو در طبیعت پرت بکنه، یک چیز زائد بی ربطی رو در طبیعت جا بگذاره، یک شیشه نوشابه رو رها بکنه.
یزد یکی از حساس ترین استانها از نظر منابع طبیعی و آب هست. در دوران استانداری کدوم تصمیم محیط زیستی شما بیشترین شباهت رو به کاشت یک درخت داشت و کدوم تصمیم به اندازه کافی فرصت رشد پیدا نکرد؟
یاله پس دو تا تصمیم رو من اشاره میکنم، یکیش که الان هم بروز و ظهورش زیاده، البته این رو اشاره بکنم یزدی ها به خاطر کم آبی و مشکلات اقلیمی افتخار این رو دارن که در بحث حفظ منابع و استفاده بهینه از منابع به ویژه در به اصطلاح حفر قنوات نقش موثری داشتن و این یک کار ماندگار شده که خیلی قابل توجه هست و قابل الگوسازی هست که از جمله تصمیمات بلند مدته. یعنی قنات گاهی دو سه گروه از بین می رفتن تا قنات به نتیجه می رسید، یعنی قناتی که 40-50 کیلومتر طولش بود به عمر یک گروه مقنی و اینها ختم نمی شد، گاهی دو سه گروه این کار رو انجام می دادن و نتیجه می گرفتن و به قلبه و قهر طبیعت موفق میشه. اما اونی که در زمان ما اتفاق افتاد، خب ما متوجه شدیم یزد فضای سبز خیلی کم داره و فضای تفریحی که مردم بتونن با نشاط در کنار طبیعت باشن. نزدیکترین جایی که به یزد بود یک چند رشته کوه کوتاه شاید مثلا 200-300 متری داشت با فاصله 1-2 کیلومتر از یزد تو جاده تفت. اونجا قبلنها یه بررسی شده بود که یه پارک بزرگ کوهستان درست بشه، پارک طبیعت درست بشه، ولی متوقف مونده بود. یک زمین شورزار، خاک غیر مناسب. ما با همکارامون تصمیم گرفتیم که اونجا این پارک احداث بشه. هیچ کس باور نداشت که در اون منطقه که خیلی آب درستابی نداره، امکانات طبیعی مناسب نداره، خاک مناسب نداره، میشه یک پارک اساسی رو ساخت. ولی خب یک کار جمعی اتفاق افتاد، همه دستگاه رو به همکاری دعوت کردیم، گروه های ورزشی اومدن، گروه های فرهنگی اومدن، گروه های هنری اومدن، ادارات مختلف، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی، آب منطقه‌ای، آب فاضلاب، صدا و سیما، حتی همه فعال شدیم. گفتیم که 6 ماهه این پارک هم باید ساخته بشه. بدونه من یادم واقعا برای این پارک بودجه جدا 100 میلیونی در اختیار داشتیم، با 100 میلیون تومان شروع کردیم و دستگاه هم همکاری کردن. 6 ماه شد 8 ماه، یعنی بنا بود تیر ماه افتتاح کنیم، شد شهریور. در ضمن کار بهره‌برداریش آغاز شد، یعنی یه بخشایی داشتن می ساختن. اونجا شاید بیش از 1 میلیون متر مکعب خاک جابجا شد، چون خاکش خاک زراعی نبود، دریاچه ایجاد شد، با آبشارها ایجاد شد. با 30 لیتر آب در ثانیه یه پارک بیش از 30 هکتاری اونجا بنا شد که الان یکی از تفریحگاه‌های اصلی مردم یزد هست. اون موقع هم خیلی انتقاد می شد که آقا این کار اصلا اینجا جواب نمیده، توی این زمین لمیزرع شما میخواهید کار بکنید؟ گفتم خاک رو عوض بکنید، آب نیست، آب رو از یک فاصله منتقل کردیم. ولی تصمیم درستی بود و ماندگارم شد و الان درخت ها همه بزرگ. من گاهی مشاهده میکنم و مردم خودشون اطلاع میدن، تشکر میکنن، شاید 4-5 هزار نفر شبهای تابستان یه دماغ شروع کردن که اصلا کسی تو تابستان که نمیاد اینجا پارک تو تا وقتی ما برای شب درست میبینیم، پارک شب اصلا پارک روز نیست چون روز گرماست و الحمدلله جواب داد و موفق. یک تصمیم بلند مدت دیگه فرهنگی گرفتیم که موفق نشدیم چون ادامه داده نشد، ولی باز به نظرم تصمیم درستی بود. ولی تصمیمی نبود که از همون هاست که میگم با تغییر دولت ها به هم میخوره. ما تصمیم گرفتیم 3 ویژگی فرهنگی رفتاری ارزشمند رو در یزد جاری و ساری کنیم. اون 3 ویژگی چی بود؟ کلی بررسی کردیم که اگر 3 ویژگی بخوایم در فرهنگ جامعه یزد اضافه بکنیم چه چیزاییست؟ چه چیزایی موجب میشه که یزدی ها واسه اون یه چهره متفاوتی از خودشون نشون بدن؟ بالاخره با یه ستادی که تشکیل دادیم، رایزنی که کردیم، اول 11 تا ویژگی داریم، از اون 11 تا به 3 تا رسیدیم. اون 3 تا یکی شد پاکیزگی، یکی انضباط، یکی کار. گفتیم این 3 تا ویژگی رو تلاش کنیم با کار فرهنگی، با کار تبلیغی، با کار ترویجی در سطح استان یزد جاری و ساری کنیم، به گونه ای که هر کس وارد یزد میشه بگه مواظب باشید اینجا بی‌نظمی نکنید و اینجا آشغال نریزید، اینجا اگر به اصطلاح چیزی بریزید مردم جلودون وای میسن، اینجا شهر تمیزی، اینجا شهر پاکیزه ای هست. همه باید به این موضوع توجه داشت. نظمش باید چی بشه؟ فرهنگ کار خوب جزء ریشه یزدی ها بود که یزدی ها پرکار بودن، یه مقدار داشت این فرهنگ کار میومد پایین، فرهنگ سخت کوشی و کاره. خوشبختانه ما طی 2-3 سال تلاشی که کردیم خیلی بازتابهای جالبی داشت. من فقط یک نمونش رو عرض میکنم. بیشترین تصادفات منجر به فوت موتور سواری رو ما در یزد داشتیم به نسبت جمعیت، چون موتور سواری ها بیرویه بودن، کلاه هم نمیذاشت. اون بخش نظم با نیروی انتظامی و با شهرداری و با صدا و سیما اینا همه هماهنگ کردیم که باید همه کلا بذارن و بیاییم ترویج کنیم که همه باید خب کلا هم کسی عادت نداشته تو گرما اونام چیز نبود، ولی تقریبا این ترویج شد. ولی مستمر پیگیری میشد. خود من گاهی سر 4 راه ها وای میسدم و اصطلاح ماشینمون رو نگر میداشتیم میشمردیم تعدادی کسایی بی کلا هستن. همونجا من به فرمانده نیرو انتظامی زنگ میزدم که این تعداد امروز بی کلا این بار رد شدن. 3 نفر بودن 10 تاشون بی کلا بودن، یا 3 نفر بودن 15 تاشون کلا سر نداشت و شما کوتاهی کردید دنبال کن. اونا هم متوجه بودن و نتیجه هم چی شد؟ همون سال اول یه نتیجه خوبی که گرفتیم، هر سال 20% این رشد میکرد این تلفات، اون سال 20% کاهش پیدا کرد، یعنی ما 40% تونستیم در این عملیات موفق بودیم. ولی همه به من میگفتن که بابا کار فرهنگی که بازده کوتاه مدت جواب نمیده، یک زمان نسلی میبره تا یک تغییر رفتاری. مثلا شما کمربند رو، فقط یک کمربند رو که تو جامعه ترویج کردن 15-16 سال 20 سال طول کشته، هنوز هم بازی عده‌ای نمیبندن و اون نهادینه نشده. چرا؟ چون کار فرهنگی کار طولانی مدت. من گفتم که ما شروع میکنیم، بگذارید یک کار متفاوتی رو شروع بکنیم، از استاندارهای بعدی خواهش میکنیم که انجام بشه. البته ما این خواهش رو کردیم ولی ادامه پیدا نکرد و از تصمیماتی بود که من خیلی قصه‌دارش هستم که تصمیم خوب بود. حالا تو هر کدومش البته عرض میکنم، مثلا تو آموزش پرورش تأثیری گذاشت، رو فرهنگ پاکیزگی تأثیری گذاشت، شهرداری توی نظافت شهر خیلی اون کارایی که کوتاه مدت هم بود جواب داد، ولی استمرار که نهادینه بشه. من مثالم این بود، یه دفعه مرحوم آقای صدوقی از من پرسید که این چجوری. اونو گفتم میخوام که مثل آلمان هایی که وارد میشه یا اروپا هایی که وارد میشه میگه اینجا چقدر جای تمیزی، هایی که برمیگرده تعریف میکنه میگن چی دیدی؟ میگه خیلی تمیز بود. دیگه چی دیدی؟ خیلی منظم بودن، چی بود؟ خیلی پرکار بودن. ما میخوایم این فرهنگو در یک استان که البته خب چون در ارتباط با جیدای دیگه بوده و فرهنگ ملی هم نبود، ولی من هنوزم اعتقاد دارم که این موضوع رو در سطح کشور از این جنس موضوعات که تغییرات فرهنگی داره بس بپذیریم، فرهنگ عمومی رو تغییر بدیم که یک سه تا ویژگی که ما رسیدیم اینا بود. اینا رو هم به این دلیل رسیدیم که کاری به بزرگ و کوچیک نداشت، کاری به زن و مرد نداشت، کاری به مسلمان و غیر مسلمان نداشت، کاری به انقلابی و غیر انقلابی نداشت. همه قبول داشتن این سه ویژگی رو، از هر کی میگفتیم میگفتن ما اینا رو قبول داریم. ویژگی خوبه دیگه هم بودن، بعضیش جنبه عبادی داشتن، بعضیش که اونا رو ما دیگه دنبال نکردیم.
جناب کلانتری، تا حالا تصمیمی گرفتین که نتیجه سالها بعد معلوم بشه؟ اون انتظار طولانی چه حسی برای شما داشت؟ امید بخش بود یا فرساینده؟
دو تا مثال رو میزنم. یکی در دوره سازمان جنگل‌ها بحث شد که به اصطلاح بیاییم به وزارت کشاورزی، اون موقع جدا بود، کمک بکنیم که زیتونکاری روش پیدا بکنه. اونا از ما درخواست کردن 5000 هکتار زمینای شیبدار رو که کار دیگه ای نمیشه باش کرد، و اگر زیتون هم کاشته بشه جلو فرسایش خاک رو میگیره، جلو حرکت سیلاب ها رو میگیره، در اختیارشون بگذاریم از موضع منابع طبیعی اونا رو زیتون. بعد این بهانه ای شد، مذاکراتمون ادامه پیدا کرد، تو سازمان بررسی کردیم، گفتیم چرا 5000 هکتار؟ خب این کار رو به اون یه کار بزرگ و بلند مدت تعریف کنیم. گفتن چگونه چه اتفاقی بیفته؟ گفتیم که بیایم تعریف بکنیم به برنامه 10 ساله رو، و فقط هم زیتون نباشه، درختان مثمر مقاوم و پایدار، شامل گردو میشد، شامل بادام میشد، شامل زیتون میشد، در مناطق کبیری هم پسته و اینها شاملش میشد. بیایم اینها رو ترویج بکنیم و دنبال بکنیم. از نشست استانداران شرکت کردیم، تهیه شد، یه طرح تهیه شد 1,000,000 هکتار، اون 5,000 هکتار شد 1,000,000 هکتار به در یک مراسمی با حضور دو وزیر جهادسازندگی و کشاورزی هم رونمایی شد و حرکت شروع شد. خدا رحمت کنه آقای هاشمی توی یکی از برنامه‌هاش، هاشمی رفسنجانی شرکت کردن در روز منابع طبیعی، و اون وقت کل باغات ایران در اون زمان 1,200,000 هکتار بود، و ما ادعامون بود که می‌خوایم طی 10 سال بنزه طول تاریخ ایران باغ درست کنیم تو ایران. و خیلی کار بزرگی بود و خیلی ها باورشون نمیشه، اما اونم شروع شد و بعد از ما خوشبختانه ادامه پیدا کرد. یه نام زیبایی هم بهش گذاشته شد به اسم طرح توبه. توبه چون درختی در بهشت بود، گفتیم یک نام فرهنگی و معنوی هم بگذاریم این طرح توبه. بعد دو بخش شد، یه بخشی زمین های شیب داری، بخشی هم جایی که افراد آب داشتن میخواستن درخت مثمر بکارن، زمین در اختیارشون میتونست قرار بگیره. طبق آماری که بعد ها ما داشتیم نزدیک به 200,000 تا 250,000 هکتار این کار ادامه پیدا کرد، ولی دیگه بعد یا زمینش نبود یا اجراش ادامه نداد، ولی یه حرکت بلند مدتی بود که جواب داد. یه موضوع هم در استانداری بود، در دوره استانداری اون موقع هم بحث بافت تاریخی از بافت فرسوده بود. خیلی ها می رفتن خونه های خراب شده در بوداغون، بیشتر افاقنه در اونجا زندگی می کردن، یا کارگرها یا بعضی اعتیاد و معتادا و اینا. خیلی ها خونه هاشون رها کرد و نیدم که بس خوب نبود تو هم خونه ها زندگی می کرد. خب این بافت قبل از من هم کار احیای بافت شروع شده بود، تو زمان ما جدیتر گرفته شد به عنوان یکی از برنامه های مهم توسعه یزد. ما 3 تا محور برای توسعه یزد گذاشتیم، یکیش گردشگری بود. برای گردشگری گفتیم بافت احیا بشه از همه با ارزشه. بافت فعالیت های زیادی داره شروع شد. یکی از اون کارها تبدیل خانه های قدیمی به مراکز اقامتی جدید و مدرن، یعنی با امکانات مدرن، سرویس های بهداشتی مدرن داشته باشه، سویت داشته باشه، اتاق خواب خوب داشته باشه، جای رستوران جمعی خوب داشته باشه. این الگو در چند تا هتل اول شروع شد. مثلا یه گاراژ بزرگ بود که بارانداز بود، کامیونا میمدن توش، اون گاراژ الان شده هتل داد. مثلا بری یه باغ متروکه بود شد هتل باغ مشیرالممالک، خیلی چیز جالبی شد و کم کم این خونه هام تو بافت شروع کرد بازسازی که الان فکر میکنم چند 50-60 مرکز اقامتی فقط این گونه داریم. زمینی که بازارش رونق گرفت، رفت اومد رونق گرفت و نمیگم میراث جهانی شدن یزد از اون، ولی شروعش از اونجاها شروع شد و رفته رفته این کار توسعه پیدا کرد و بافت تاریخی خودش رو نشون داد. این از اون کارهای لذت بخش بوده که من هر وقت میرم یزد، یکی از جایی که میرم میبینم همین بافت تاریخی، میرم توی خونه ها نگاه میکنم، توی هتل های جدیدی که ایجاد شده میبینم که چقدر جالب شده و چقدر زیباست. مردم زیادی میرن لذت میبرن، خانواده ها میرن و دیگه یزد شد یک مقصد گردشگری. اون موقع بود مسیر گردشگری، مردم یه شب میخوابیدن میرفتن، ولی رفته رفته الان یزد شده خودش یک موضوع گردشگری و از همه مهمتر این که یزد به عنوان میراث جهانی ثبت شد و این یک شاید کار بلند مدتی بود که بعد از 20 سال از رفتن ما، 17 سال از رفتن ما، این موضوع به نتیجه رسید.
به نظر شما توسعه واقعی چطور میتونه با حفظ طبیعت همزمان جلو بره؟
ما بایستی توی فرهنگ سازمان برنامه بودجه و یا سازمان مدیریت برنامه ریزی هم این هستش که به اصطلاح طرح‌های عمرانی و طرح‌های اقتصادی و طرح‌های تولیدی و از پیوست زیست محیطی داشته باشه. پیوست زیست محیطی یعنی به میزانی که اون را یا اون بندر یا اون پروژه عمرانی یا پروژه تولیدی یا صنعتی لطمه میزند به طبیعت، ما بتونیم با درختکاری، با ایجاد فضای سبز، اون تراز طبیعت رو حفظ کنیم و تولید اکسیژن رو و جلوگیری از پخش کربن رو و اینا رو چی بکنیم. این مهمترین کاریه که میشه. از اون مهمترینی که اون فرهنگ منابع طبیعی و فرهنگ توجه به درخت و آب و منابع پایدار تو جامعه ترویج بشه. من فکر میکنم باز از ابتدایی، از همونجا که میگه بابا آب داد، این بابا آب داد رو بگیم آب از کجا درست میشه و آب از کجا فراهم میشه. اگر این رو بتونیم درست ترویج بکنیم، بچه ها از همون موقع شروع میکنن آب رو درست استفاده میکنن، آب رو دور نمیریزن، درخت رو خوب استفاده میکنن، درخت رو خوب نگه میدارن و این یک تحول بزرگ ایجاد میشه. شما در نظر بگیرید که حالا خوشبختانه ما در اینجا، تو پرانتز بگم که ما در انجمن بهره‌وری ایران بحث پویش ملی بهره‌وری آب رو داریم دنبال میکنیم. هدف این پویش اینه که هر کودکی، هر خانواده‌ای، هر زن خانه‌داری، هر مردی، هر شهروندی خودش رو در مقابل آب مسئول بدونه. آب یکی از اساسی ترین نیازهای طبیعی جامعه است، خاک یکی از بزرگترین ثروت‌های جامعه است. ما بایستی با اجرای برنامه‌های متنوع آبخیزداری، آبخانداری، اجرای طرح‌های احیای منابع طبیعی رو از بین رفتن به اصطلاح طبیعت رو بگیریم و بین آب و زندگی پیوند برقرار کنیم.
اگه بخوایم روز درختکاری رو نه فقط با کاشت یک نهال، بلکه با یک تصمیم انسانی جشن بگیریم، به نظر شما چی میتونه باشه؟
بردن دانش آموزان به طبیعت، جشن گرفتن در طبیعت، جشن درختکاری با طبیعت. این رو از حالت سمبولیک خارج بس بکنیم. بعضی ها میان این رو میگن که به اصطلاح هر کس بیاد 4 تا درخت بکاره بره، گاهی وقتا هم از اینکه درخت میکنن شلوغ پلوغ میکنه و یه خرابکاری های ممکنه باشه. من پیشنهادم اینه که آموزش پرورش ما میتواند با سازمان منابع طبیعی کشور یه تفاهم نامه داشته باشن. چیزایی مشابهش بوده ولی این پیشنهاد رو فکر نمیکنم اجرا شده باشه. هر مدرسه‌ای در طبیعت یه قطع زمین بگیره در عرصه کاملا طبیعی، مثلا 1 هکتار، یه 1 هکتار تابلو مدرسه خودش رو بزنن بدون این، نه دیوار کشی، هیچی هم نمیخواد، هیچ سندی هم نمیخواد، فقط اونجا آدرس داری که این 1 هکتار مال مدرسه فلان، هر مدرسه اسم خودش بیاد اونجا بگذاره و دانش آموزاشونو بیارن تو همون یه هکتار خودشون هم درختکاری کنن، هر از گاهی بیارن اون درخت‌ها رو آبیاری بکنن. و اگر شما در نظر بگیرید یس 1000 تا مدرسه داشته باشه میشه 1000 هکتار، از این طریق یه کار بزرگی میشه و هزینه ای هم نمیبره. در ضمن هم تفریح، هم کار، هم کار گروهی، هم تمرین کار، هم کار تربیتی است. بسیاری آثار اجتماعی فرهنگی هم با خودش داره. این زیباترین جشنیه که دانش آموزان میتونن تبدیل کنن درختکاری رو به یه حس مالکیت. ما در مقابل فرودگاه یزد یه قسمتی رو درست کرده بودیم، این هم از کارهای درختکاری ما بود، عرق علاقه من به درختکاری بود، که در مقابل فرودگاه پاویون یزد یه زمین فکر کنم 2-3 هکتاری بود، اونجا گذاشته بودیم که یاد بوده درخت، هر مقامی وارد یزد میشد داخلی خارجی میومد اونجا یه درخت میکاشت، هر فصل سال درخت های گلدونی هم همیشه میشه کاشت دیگه، فصل زمستان اینا رو نمیخواد، درخت اونجا منابع طبیعی آماده داشت. الان اونجا بری به اسم نخست وزیر و رؤسای جمهور و معاون اولها، اینها از اون دوره بعد بعد، یا سفرهای خارجی که اومده بودن دیگران، اونجا به اسمشون درخت هست.
اگر بخواین فقط یک جمله برای نسل آینده ایران به یادگار بذارین که هم درباره طبیعت باشه هم درباره زندگی، اون جمله چیه؟
درخت رو دوست بداریم، درخت رو از آن خودمون بدونیم و در جهت حفظش در هر جایی که زندگی میکنیم توجه داشته باشیم. من اینجا یه جمله رو از مرحوم امیر کبیر به نظرم رسید که بگم، اینم جمله تاریخی امیر کبیر گفت، یه ترکیبی هم بین طبیعت و انسانه. میگه اگر میخواید یک سال نتیجه بگیرید گندم بکنید، اگر میخواید 10 سال بهره برداری کنید درخت، اگر میخواید 100 سال بهره برداری کنید انسان تربیت کنید. یعنی تربیت انسان اینقدر ارزشمنده که ما اگر انسان درستی تربیت کنیم، بعضی انسان هایی که صدها سال آثارشون برقرار، بزرگان و دانشمندان و فیلسوفان و عرفا و شعرا و اینها، اونوی هستن که بیش از 1 سال و 10 سال و 100 سال بودن، ولی خب آدم هایی هستن که میتونن در همین جامعه طوری زندگی کنن که اثر بخششون 50 سال بعد از مرگشون هم ادامه پیدا کنه. بس این جمله زیبایی امیر کبیر داره که اگر میخواهیم 1 سال نتیجه بگیریم گندم بکاریم، 10 سال درخت بکاریم، 100 سال انسان بکاریم، انسان آگاه، متعهد، ارزشمند، بزرگ.
سلام، اسفند تو مدرسه های ما، یعنی مدرسه های مجتمع آموزشی جواد العیمه، یه حال و هوای خاصی داره. رسیدن سال نو و نوروز و البته بهار همه رو به تکاپو میندازه. اما تا به بهار برسیم ما کلی کار خاص میکنیم تو مدرسه هامون، و از همه اونا مهمتر اینه که برای هفته درختکاری خیلی برنامه داریم. شوراهای دانش آموزی هم کمک‌های خوبی می‌کنن تا ایده‌های دانش آموزا اجرایی بشه، از کاشت درخت و گل و گیاه توی مدرسه تا برگزاری رویدادهایی برای آموزش نگهداری گیاهان مخصوصاً در منزل، همه و همه برای بهتر شدن حال دنیامون هست. کاشت یه نهال، یه درخت و حتی یه گل و نگهداری و مواظبت از اون و به بار نشستن و رشد اون به ما یادآوری میکنه صبر و امید در کنار تلاش و کوشش همیشه نتیجه میده. حفظ محیط زیست هم البته دغدغه همیشگیمون بوده. اینکه تفکیک درست زباله رو یاد بگیریم، اینکه از کاغذهای باطله کلی استفاده میشه کرد، اینکه طبیعت رو مثل محیط زندگیمون تمیز و خوب نگه داریم و کلی راه کار دیگه که دنیا رو جایی بهتری کنیم برای زندگی خودمون و نسلهای بعد. خلاصه اینکه اسفند و درختکاری برای ما نماد نو شدن و امید هست.
در بخش دوم رادیو جان با خانم اعظم حبیبی پور، معاون اداره محیط زیست و منابع طبیعی یزد گفتگو میکنیم.
سلام خانم حبیبی پور، خیلی خوش اومدید به جان.
سلام علیکم، ممنونم.
بزرگترین چالش کاشت درخت توی اقلیم خشکی مثل یزد چی میتونه باشه؟
بزرگترین چالش درختکاری در اقلیم های خشکی مثل استان یزد مدیریت مسئله آب هست که خوشبختانه یزدی ها با خلاقیت و دانش بومی که داشتن از عهده این موضوع هم به خوبی بر اومدن و الان درختانی که کشت میشه و نگین های سبزی که ایجاد میشه پایداری و مقاومت خوبی رو نسبت به طبیعت استان یزد داره.
چرا پس خیلی از طرح‌های محیط زیستی توی مرحله مراقبت شکست می‌خورن؟
اینکه بعضن پروژه‌های درختکاری و یا محیط زیستی با شکست مواجه میشه ریشه در یک باور غلط داره، اینکه کاشت درخت پایان کار نیست بلکه آغاز یک تعهد طولانی مدت هست. درخت مثل یک نوزاد نیاز به مراقبت و رسیدگی داره و باید آفات و بیماری‌هاش کنترل بشه تا اینکه به یک نهاله تنومند تبدیل بشه و بتونه در طبیعت به حیات خودش ادامه بده. به نظر میاد برای اینکه این پروژه‌ها ریسک شکست کمتری داشته باشن و با موفقیت بیشتری همراه باشن، همراهی و همگامی اولیا و دانش آموزان بتونه کمک کنه. مثلا اگر ما بتونیم طرح‌هایی رو ایجاد کنیم که همزمانی با اینکه به فرزندمون درختکاری رو آموزش بدیم و این فرهنگ محیط زیستی رو انتقال بدیم، آموزش بدیم که این درخت نیاز به مراقبت داره و اون رو به عنوان پدر خوانده یا مادر خوانده این درخت در نظر بگیریم، میتونه به همزمان اینکه مسائل محیط زیستی رو به فرزندمون منتقل می‌کنیم، یک مسئولیت پذیری اجتماعی هم رو بهش انتقال بدیم و موفقیت طرح رو بالا ببریم.
به نظر شما و البته در واقعیت، درختکاری توی ایران بیشتر به یه مراسم نمادین تبدیل شده یا هنوز میتونه یه کنش مؤثر باشه؟
خب کلیه مناسبت‌های ملی و بین‌المللی در تقویم شما مشاهده می‌فرمایید یک حرکت نمادین هست و می‌خواد به نوع بشر یادآوری کنه که این موضوع مهم هست و باید بهش پرداخته بشه. درختکاری هم از این موضوع مستثنا نیست. اینکه یک روز رو در تقویم به عنوان روز درختکاری داریم، بله مراسم نمادین هست، ولی می‌تونه به یک مسئولیت اجتماعی تبدیل بشه و این موضوع رو باید از دانش آموزان ایجاد کنیم، هویت رو برای درخت ها در نظر بگیریم و فرزندمون رو مسئول مراقبت از اون درخت بکنیم.
توی تموم این سالها لحظه ای بوده که طبیعت امید رو به شما برگردونه؟
100%. کسایی که با طبیعت کار میکنن و یا حتی مشاورین دیده توصیه دارن که شما برای تقویت روحیه و افزایش انگیزش به طبیعت مراجعه کنید، چون صحنه‌ای در طبیعت دیده میشه که باعث میشه اون موضوعات رو به ما یادآوری کنه. فرضاً اگر شما یک درخت کهنسالی رو مشاهده میکنید که همچنان سرسبز پویاه و داره به حیات خودش ادامه میده، این نکته رو به ما یادآوری میکنه که باید پایدار و مقاوم بود و در مقابل ناملایمات صبوری کرد. و یا اینکه وقتی یک درختی رو در یک دشتی میبینید که تک درختی هست و اونجا داره زندگی میکنه، نماد و یادآور این هست که میتونیم متفاوت باشیم، متفاوت بیاندیشیم و بلنده باشیم. و یا در طبیعت استانی از زیاد مشاهده میشه که درختی در شکاف سنگی رویش پیدا کرده و از اون رطوبت انده که داخل سنگ داره استفاده میکنه. اینها همه به ما میآموزه که طبیعت صبور هست و ادامه حیات داره.
ممنونم که به جان اومدین.
خواهش میکنم.
درخت‌ها به ما یاد میدن که بعضی کارها رو نمیشه به اجبار به ثمر رسوند. گاهی فقط باید کاشت، باید موند، باید مراقبت کرد و باید صبر داشت. شاید روز درختکاری فرصتی باشه برای تصمیم به موندن، نه فقط کاشتن. موندن پای رابطه ها، پای رویاه ها، پای امید ها و پای آینده‌ای که هنوز فرصت رشد داره. اینجا جان بود، روایتی از امید و صبر به بهانه ی روز درختکاری. بیشتر از جان بشنوین به صفحات رسمیمون سر بزنید و ما رو به دوستا و آشناهاتون، به اونایی که علاقه‌مندن به موضوعهای اجتماعی و آموزشی، معرفی کنید. اینجا جان بود، صدای مؤسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه علیه السلام، و من زهرا بورقی به اتفاق دوستانم این اپیزود رو به شما تقدیم کردیم. تا قسمت بعدی با دل و جان خداحافظ.